Nico Biscotti, با شکلات بیسکوتات حس نشاط بیسکوتات تو هم بردار جانی بسیار
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 13 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم.
من کنت مولا فهازا علی مولا.
آگاه باشید آن که من مولای پس علی مولای مولا.
خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند، و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدا این عشق و عظم نگیره علی علی.
در دهه ولایت هم صدا با رادیو می شنویم هر روز صبح برگی از نهج البلاغه را در رادیو گفتگو در برنامه ساحل سخن.
آنان که خوی قدیری در پیش گرفتند 30 روز حوالی ظهر همراه رادیو معارف و برنامه من قدیریم خواهند بود.
عصرها امن و امان از ولایت مداری و امنیت میگوید در رادیو ایران.
نگین ولایت حوالی اذان مغرب از ولایت اهل بیت در کلام بنیانگذار انقلاب من خواهد گفت.
راه اینجاست. نام برنامه است که شنوندگان رادیو سلامت را با شخصیت بیمثال امام المتقین آشناتر می کند.
این شبها نقادان بر پرده خیال از امامشان علی علیه السلام می گویند در رادیو نمایش،
و در مدار ولایت از رادیو پیام از آفتاب بیدریق بینش، درایت و اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم گفت.
شده هی در رهبر کل، شده هی در رهبر کل، به شادی و به شعف.
و اما در روزهای عید بزرگ بندگی جشن میگیریم
در رادیو فرهنگ با پرده عشاق،
در رادیو ورزش با عصر دوستی،
در رادیو قرآن با ویژه برنامه مشکات،
در رادیو جوان با برنامه حالم خوبه از جوار حرم رضا،
و در رادیو ایران با زمزمه عرفات.
اینجا چراغی روشنگر راه است و هدایتگر جان.
بر قدسیان آسمان من هر شبی یا روزنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الا روزنم.
در محضر ولایت
یه نکته دیگه در مورد این مسئله قوه قضاییه و این مبارزه با فساد، یکی از کارهای خوب قوه قضاییه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیل این واحد هاست. اینی که حالا ایشون در گزارششون جناب آقای رئیسی گفتن که 1000 واحد تولید، این خیلی مسئله مهمی است، این خیلی کار مهمی است. واقعا هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که میتوانه کمکی به حرکت اقتصادی جامعه بکنه وظیفش انجام بده. مردم از لحاظ معیشت دچار سختی هن، یعنی معیشت مردم سخته، هر کسی میتوانه کمک کنه به مسئله اقتصاد باعث کمک کنه. یکی از کمک‌های قوه قضاییه هم همینه که جلوگیری کنه از تعطیل واحدهای تولیدی. اخیراً جناب آقای رئیسی ابلاغ کردن که بانک‌هایی که حالا مثلا بعضی از بنگاه‌های تولیدی رو مصادره کردن یا به عنوان گرو نگه داشتن، اینا حق ندارن اینها رو تعطیل کنن. بسیار درسته این حرف، بسیار درسته، این کار کاملا درسته و این قابل تعمیمه، یعنی میتوانید در به موارد دیگر همین رو تعمیم بدید. کسی مثلا فرض کنید که کارخانه رو میخره، بخش خصوصی از دولت کارخانه رو میخره، بعد اون کارخانه رو معطل میکنه، معوق میکنه، کارگرش رو بیرون میکنه، فرض بفرمایید که ماشین آلاتش رو حراج میکنه، زمینش هم یه ساختمان 20 طبقه مثلا 25 طبقه میسازه. خب اینا ضربه به اقتصاد کشور، اینا رو میتوانید به معنای واقعی دنبال کنید که همه ارتباط با معیشت مردم داره.
هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 13:10 است. التماس دعا.
تابستان 14:54 حفظ موضوعی قرآن کریم
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تحیات خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان طرح 14:54 و عزیزانی که سعی میکنند با حفظ موضوعی آیات مربوط به قرآن دستور زندگی انس بیشتر و دائمیتر با قرآن پیدا بکنند. در هفته هفتم از این طرح با سرفصل بهداشت و سلامت، در این برنامه که آخرین برنامه از این سرفصل هست، اشاره به بهداشت و سلامت و سلامت روح و روان میکنیم. یکی از آیاتی که مصرف خمر رو مطرح میکنه آیه 91 سوره مبارکه مائده است. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. بدونید که آیه تحریم شراب در 4 مرحله نازل شد. آخرین مرحلهش در فکر میکنم سال 7 یا 8 هجرت بود که آیه صراحتا گفت یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اینا همه پلیدیست از کارهای شیطان، پس از اون اجتناب کنید تا رستگار شد. چرا؟ آیه بعدی میگه همانا شیطان میخواهد با شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند. اولین مضرات مصرف شراب اینه، این که نه فقط به خودتون آسیب وارد میکنه، بلکه به روابطتون با دیگران هم آسیب وارد میکنه. دوم چیه؟ امور معنوی، شما را از یاد خدا و از نماز باز میدارد، باز دست بر نمیدارید. فهل انتم منتهون؟ پس دقت کنیم که این احکامی که خدا بر ما وضع میکنه سلامتی ما رو توش باید جویا بشیم. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. عداوه و بغضاء هر دو مفتوحن، دقت کنید. بغضاء هم مد داره. فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه. اینجا خوبه وقف کنیم، چون جمله خبری، جمله بعدی جمله استفهامیه. فهل انتم منتهون؟ که با حفظ این آیه و بیان نکات مختصری از این آیه به پایان برنامه امروز می‌رسیم و پایان موضوع بهداشت و سلامت که کل این هفته رو به آیات مربوط به این موضوع اختصاص دادیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله
صحیفه رو باز میکنم، به فراز هفتمش میرسم و در کلماتی که سید و ساجدین در مقام صبر در سختی ها گفته غرق میشم. با زبان بی زبانی میگم یا صبور. سعی میکنم در مقام صبر تو پا بر جا بمونم، قدم هام در مصاف صفای صبرت به جستجوی مربه آرامشت میگردن. خدایا صبر در مقابل امتحانات تو طعمی به گوارای بهشت داره. آزمونت رو شکر، صبرمونو در برابر سختی ها زیاد و زیادتر کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب و تسببت بلطفك الاسباب و جرا بقدرتك القضاء و مدت على ارادتك الاشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و بإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات و أنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
امیدواریم طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. همچنان در خدمت شما هستیم از پخش رادیو ورزش با ادامه برنامه هامون و ازتون دعوت میکنم ابتدا شنونده برنامه مشاور باشید و بعد از این برنامه هم نمایش رادیویی رو بشنوید تا حدود ساعت 14.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ 1،
خوردن قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز و شنوندگان محترم، سلام به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه مشاور رادیو ورزش. امیدوارم شما دوستان عزیز و هموطنان خوبم هر جا هستید موفق و شاد و سلامت باشید و فرصت همراهی با برنامه خودتون رو هم داشته باشید. یکی دیگر از برنامه های مشاور از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. امروز چهارشنبه، موضوع برنامه مشاور اختصاص داره به دردهای عصبی. شما هم اگر در این زمینه سوالی دارید میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30306 با ما در ارتباط باشید و سوالتون رو مطرح بفرمایید. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، در این بخش از برنامه مشاور رادیو ورزش در خدمت سرکار خانم دکتر آتنا ناصری هستیم، متخصص روانشناسی پزشکی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر ناصری، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه من.
درود بر شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب مشاور و عوامل خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خب من خدمت شما دوستان عزیز شنونده بگم که در برنامه گذشته سرکار خانم دکتر ناصری در مورد فشارهای روانی صحبت کردن که روی جسم ما تاثیرگذار هستن و اینکه بیماری‌های روانتنی چه ماهیت و چه علائم و نشانه هایی دارن. البته که نشانه ها خیلی زیاد هستن، خب ما بخشیش رو در برنامه های گذشته گفتیم و در این برنامه هم باز اونها رو مرور میکنیم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
استدعا میکنم. همطور که در برنامه گذشته اشاره کردیم، من یک مرور کوتاهی بر نشانه ها خواهم داشت با اجازه حضرت عالی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، ما در برنامه گذشته در واقع بیماری های سایکوسوماتیک و بیماری های روانتنی رو تعریف کردیم و اشاره کردیم که شامل بیماری هایی میشوند که ما نشانه هایی در جسم میبینیم اما در واقع منشأ و آبشخور اصلی بیماری در روان اتفاق افتاده و بنابراین بیماری های روانتنی محسوب میشوند. اشاره کردم به اینکه نشانه هایی فرد فرد مبتلا به بیماری‌های روان‌تنی نشانه‌های رو همواره از خودش بروز میده، شامل خستگی مفرط بی‌دلیل همیشگی، که البته اشاره بکنم در پرانتز که این خستگی ناشی از کمخونی و یا عدم عملکرد درست غدد درون‌ریز نباشد و ناشی از بیماری و ناخوشی دیگری نیز نباشد، یعنی دلیل مشخصی نداشته باشد، میتواند یکی از علل و نشانه‌های ابتلا به بیماری‌های سایکوسوماتیک باشد. تحریک پذیری مفرط، مشکلات گوارشی متعددی که فرد در منطقه گوارش خودش احساس میکنه، مثل نفخ، مثل ترش کردن معده و تحریک پذیری که کلن در گوارشش احساس میکنه و این به شکل دائمی باشه تقریبا و مزمن باشه.
بله.
حساس بودن، دائم دغدغه جسم را داشتن، چه به لحاظ فرم چه به لحاظ مشکلات و بیماری ها. میبینیم که فرد دائم دغدغه منده و نشخوار ذهنی داره درباره جسمش، حالا یا اقدام میکنه یا دربارش صحبت میکنه، ولی به هر حال این نشخوار دیده میشه، این استراب دیده میشه که استراب جسم رو داره. احساس نگرانی و دلشوره و حساسیت و دقت بیش از اندازه‌ای که فرد نشون میده نسبت به مسائل جسمانی میتونه و در مصرف دارو هم همچنین نیست نشانه های عمده‌ای باشه که با مشاهده این نشانه ها سزاوار هستش که بررسی بشه که آیا فرد دچار این مشکلات سایکوسوماتیک هست یا نیست، که در بررسی گذشته به سه قسمت هم نیست تقسیم کردیم.
بله خانم دکتر ناصری، ما چطور میتونیم اینها رو از همدیگه تشخیص بدیم؟ شاید یک مقدار در هم تنیده شدن و پیچیده شدن، حالا برای اینکه ما بخوایم اینها رو از همدیگه تشخیص بدیم که کدوم دسته از بیماری ها در واقع مربوط به جسم افراد میشه،
بله،
کدوم دسته نشأت گرفته از روان افراد هست، اینکه تشخیص ما چگونه باید باشه یا با چه ترفندی میتونیم اینها رو از همدیگه تمیز بدیم، فکر میکنم یه مقدار کار مشکلی باشه، ولی اونجوری هم نیست که اصلا دیگه نتونیم کاری بکنیم و درمانده بشیم از این قضیه. شما چه توضیحی دارین در این زمینه؟
خواهش میکنم. اتفاقا نکته مهمی رو اشاره فرمودید، تشخیص افتراقی این بیماری ها از بیماری های جسمانی بسیار حائز اهمیت هستش. ببینید فرقش این هستش که اولا که در گام تشخیص باید اشاره بکنم که چنانچه که ما یا فرد ابراز دردی بکنه در هر کدوم از در واقع بخش های جسمانی، مثلا ابراز روده درد بکنه یا اینکه مشکلات تنفسی از خودش نشانه های مشکلات تنفسی بروز بده و یا درد میگرن مثلا سردردهای میگرنی داشته باشه، در گام اول توصیه میشه که به متخصص مربوطه مراجعه کنند و ارزیابی های پزشکی مربوطه انجام بشود. یعنی این یکی از پیش شرط های ما هست برای اینکه بخوایم تشخیص بذاریم برای که این بیماری سایکوسوماتیک هستش. بعد از اینکه مراجعه به متخصص مربوطه انجام شد و ارزیابی ها انجام شد و هیچ گونه نارسایی و بد عملکردی و مشکلی ما در جسم مشاهده نکردیم و وجود نداشت، در گام بعدی فرد میتونه کاندید تشخیص بشه برای بیماری های سایکوسوماتیک. یکی دیگه از نشانه هاش این هستش که بعضی افراد یک نارسایی جسمانی دارند، یعنی یک نارسایی پایه جسمانی وجود داره، اما نشانه ها و ابراز استرابی که میکنند و ابراز دردی که میکنند خیلی بیشتر از نارسایی جسمانیشون هستش، یعنی شدت نشانه ها با مشکل جسمی که داره هماهنگ نیست. بله. در اون صورت هم ما، یعنی پزشک مربوطه و چنانچه که در واقع دسترس ما باشن، ما شک به تشخیص بیماری های سایکوسوماتیک رو داریم، یعنی ممکنه یه عارضه اصلا وجود داشته باشه از ابتدا که ما مطمئنیم این جسمانیه، اما نشانه های فرد خیلی بیش از اندازه هستش. در اون شرایط هم ما این در واقع پیشبینی رو میکنیم و مورد بررسی های جدیتر قرار میدیم که آیا بیماری سایکوسوماتیک هستش، یعنی فرد داره از روانش انتقال میده. و نکته مهمتر این هستش که وقتی که افراد دچار مشکلات سایکوسوماتیک هستن، ارزیابی که میکنن میبینیم ارزیابی ها نشون میده که هیچ مشکلی وجود نداره. به طور مثال فرد دچار یک نوع نازایی سایکوسوماتیک هستش، عملا واقعا بچه دار نمیشه فرد، اما وقتی که میره ارزیابی میکنه ما میبینیم اندام ها سالم هستن، تخمک گذاری انجام میشه، که ما میگیم معمولا علل اصلی این بیماری های سایکوسوماتیک علل ایدیوپاتیک هستن. ایدیوپاتیک به علل ناشناخته میگیم، یعنی در واقع علت اصلی علت جسمانی نیست، علل ناشناخته ای که ناشی از یک ناخوشی دیگر میشود. این ناخوشی دیگر معمولا ردش در روان دیده میشه، در فشارهای روانی بله. و مشکلات روانشناختی فرد.
بله، خیلی این مشکل هم شایع هست خانم دکتر ناصری. خیلی از افراد وقتی که مثلا حالا مراجعه میکنن